کشته شدن یک کولبر از فاصله نزدیک با سه گلوله در ناحیه شکم در کردستان موضوع گزارش ماست. خامنه ای و حرفایش درباره سیاست خارجی و منطقه جمهوری اسلامی موضوع گفتگوی من با یک کارشناس سیاست بین الملل در همین مجله خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید تبعات برداشت از صندوق توسعه را به دولت هشدار داده بودیم. در این باره گفتگویی داشتم با یک استاد اقتصاد، اون رو هم خواهید شنید. افزایش 12 برابری مالیات بر خانه‌های خالی، سیاست جدید مجلس برای مقابله با افزایش قیمت مسکن، در این باره گزارشی داریم. و آخرین خبرهای ورزشی و بیشتر از اینها رو در همین مجله اگر تا پایان با ما بمانید خواهید شنید. وزارت بهداشت روز جمعه اعلام کرد که 26 استان ایران در وضعیت قرمز یا هشدار شیوع ویروس کرونا قرار دارند. در همین حال علیرضا زالی، رئیس ستاد مبارزه با کرونا در تهران، وضعیت شیوع بیماری در پایتخت ایران را نگران کننده توصیف کرد. مرتاد میردامادی گزارش می‌دهد.
از مجموع 31 استان در ایران، 15 استان از جمله تهران در وضعیت قرمز قرار دارند. 11 استان در وضعیت هشدار. تلویزیون ایران آخرین آمار قربانیان و مبتلایان به بیماری کووید 19 را اعلام می کند و در همان حال فراموش نمی کند که مردم را بانی این وضع بداند و هیچ گردی از تقصیر را بر دامن مسئولان و مقام‌های حکومتی نمی نشاند.
این ویروس در شبانه روز گذشته جان 197 تن دیگر از هموطنانمون رو گرفت. با این حساب مجموع فوتی‌های کرونا به 16766 نفر رسیده. در 24 ساعت گذشته 2674 هموطن دیگر به جرگه کرونایی ها پیوستند. مسئولان بهداشت بر این باورند تا 95% مردم تمام دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت نکنند، شرایط به همین منوال پیش می‌رود.
از یاد نبریم که در مواجهه با آمارهای دولتی در ایران باید به خاطر داشت که این آمار ارقام از جانب کارشناسان داخلی و خارجی بسیار محل تشکیک قرار گرفته است. تهران که از 7 مرداد عملاً در وضعیت قرمز هشدار ویروس کرونا قرار گرفته، به گفته فرمانده عملیات مقابله با بیماری کرونا اکنون در وضعیت نگران کننده ای قرار دارد. علیرضا زالی روز جمعه گفت استان و شهر تهران در روزهای اخیر در شرایط قرمز قرار گرفته. کرج نیز مشابه همین شرایط را دارد که کار را برای پایتخت سخت‌تر می‌کند. او همچنین بالاترین میزان ابتلا به این بیماری را در مناطق شرقی و جنوب شرقی پایتخت اعلام کرد و گفت در این مناطق شرایط اجتماعی، اقتصادی و امکانات متفاوتی نسبت به سایر مناطق وجود دارد. او از جمع‌آوری اطلاعات 50,000 بیمار ترخیصی در تهران خبر داد و افزود که نانوایی‌ها در صورت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی آسیب‌پذیرترین صنف شناخته شدند و بعد از آنها سوپرمارکت‌ها این وضعیت را دارند. همچنین طبق نظرسنجی اخیری که با همکاری شهرداری تهران انجام شده، 73% مردم معتقدند ویروس کرونا در تهران ضعیف نشده است. همچنین بخش قابل توجهی از والدین اعلام کردند در صورت بازگشایی مدارس فرزندانشان را به کلاس درس نمی فرستند. فرمانده عملیات مقابله با بیماری کرونا در کلان شهر تهران در خصوص توزیع نسبی گروه‌های سنی افرادی که در تهران از ابتدای اسفند ماه بستری شدند اظهار داشت بیشترین گروه سنی بستری افراد بین 50 تا 59 سال و گروه دوم افراد بین 30 تا 39 سال بود. اما در 2 هفته اخیر شاهد افزایش بستری گروه سنی 20 تا 29 سال هستیم. موضوع تجمعات و عزاداری‌های ماه محرم در این همه‌گیری ویروس کرونا به قدری اکنون مناقشه برانگیز شده که رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه بالاجبار در سخنان خود به مناسبت عید قربان به آن اشاره کرد.
هر کسی یه چیزی راجع به محرم میگه. اون چیزی که بنده میخوام تاکید کنم اینه، در عزاداری‌ها معیار اون چیزی است که کارشناسان بهداشت به ما میگن، ستاد ملی کرونا. بنده خودم شخصا هر چیزی که اونها لازم بدونن مراعات خواهم کرد.
کارشناسان بهداشت و درمان و حتی مقام‌های وزارت بهداشت در مورد برگزاری تجمعات و گردهمایی‌ها در ماه محرم هشدار دادند و برگزاری مراسمی از این دست و نیز رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به خصوص فاصله گذاری را عملاً غیر ممکن دانستند. نقطه آغاز این مناقشه هم سخنان حسن روحانی بود.
ما عزاداری همه جا عزاداری امام حسین رو باید انجام بدیم. تو روستا، شهر، اون جایی که ما میگیم وضعیت قرمز، زرد، نمیدونم چیه، هشدار، هر چی که هست، همه جا باید عزاداری امام حسین رو انجام بدیم.
به هر صورت بحران به نقطه ای رسیده که حالا آیت الله خامنه ای هم نسبت به سنگین بودن هزینه آن هشدار میدهد.
کنیم مسئله کوچکی نیست، مسئله بسیار مهم نیست. خدای نکرده اگر چنانچه همین مقداری هم که الان یه مقداری مراقبت هست و کنترل هست، همین هم اگر شل گرفته بشه و از بین بره، فاجعه ای به وجود خواهد آمد که دیگه اون فاجعه اون سرش ناپیداست.
روز جمعه در تحولی دیگر، با گذشت بیش از 5 ماه از شیوع ویروس کرونا در ایران، معاون فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی شرایط غربالگری مسافران خارجی را اعلام کرد. محمد رضا کریمیان درباره شرایط جدید پذیرش مسافران ورودی به ایران گفت: از تاریخ 15 مرداد ارائه برگه آزمایش منفی کرونا به زبان انگلیسی و با تایید مقام‌های صلاحیت دار بهداشتی کشور مبدأ با اعتبار حداکثر 96 ساعت هنگام ورود به فرودگاه‌ها به نمایندگان وزارت بهداشت الزامی است.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در یک سخنرانی تلویزیونی با تاکید مجدد بر مخالفتش با مذاکره با آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده رو متهم کرد که قصد استفاده شخصی از پیشنهاد مذاکره با ایران رو داره. او قدرت هسته‌ای رو نیاز قطعی کشور توصیف کرد و گفت خواسته دولت آمریکا از مذاکره اینه که جمهوری اسلامی امکانات دفاعی و قدرت منطقه‌ای رو کنار بگذاره. درباره این موضوع و سایر نکاتی که در صحبت‌های علی خامنه‌ای بود با دامون گلری، سهلگر سیاسی و مدرس دانشگاه لاهه از هلند، ساعتی پیش گفتگو کردم. این گفتگو رو بشنوید. در همین ابتدا که از او پرسیدم نکات اصلی صحبت علی خامنه‌ای چه بود؟
صحبت آقای خامنه ای 2 محور داشت. یکی محور چیزی که به نام تحریم اسم گذاشت روش و بعدی محور تحریف که من توضیح خواهم داد. به گمان ایشون آقای دونالد ترامپ احتیاج به این داره که به نوعی رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی پیروزی روابط خارجی، سیاست خارجی خودش رو استفاده بکنه به عنوان کارت برنده در انتخابات حدوداً 100 روز آینده. این اون اشاره هستش که به پرسش شما برمی‌گرده.
به نوعی ولی خیلی دست بالا نگرفتن آقای خامنه این موضوع رو، به خاطر اینکه به هر حال حتی اگر ایران هم پای میز مذاکره با آمریکا بره، خیلی درباره سیاست داخلی آمریکا، انتخابات و اینجور مسائل، در شرایطی که آمریکا گرفتار مسائل دیگر و خیلی مهمتری هست در عرصه داخلیش، به نظر نمیاد خیلی مؤثر باشه. اما درباره محورهایی که گفتید هم یک توضیح بدید لطفا.
اگر دیروز حدود 3 ساعت و نیم آقای مایک پومپئو در کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا صحبت کرد، اگر این رو بشه خلاصه کرد، در اصل هم از طرف دموکرات ها که رقیب آقای ترامپ هستند در انتخابات ریاست جمهوری 100 روز آینده و هم از طرف جمهوری خواها که طرفدار آقای ترامپ هستند، میشه بگیم که واکنش ها نسبت به آقای مایک پومپئو، یعنی مسئله سیاست خارجی امریکا، برعکس گمان زنی آقای خامنه ای ایران نیست، یا اینکه رسیدن به یک توافق برای اینکه بتونه از این طریق ترامپ برنده بشه، بلکه موضوعش مقابله با چین هست. اینو هر دو طیف میدونید در نظر دارن. ایران نقش خیلی مهمی در آینده اگه این روند پیش بره بازی نخواهد کرد. و در مورد این 2 محور که شما فرمودید، یکی موضوع تحریم، یکی موضوع تحریف، ببینید ایشون گفتن که خب این تحریما باعث نشده که مردم ایران مقابل حکومت قرار بگیره. اشاره‌ای نکردن به دی 96 و آبان 98 اعتراضاتی که انجام شد و اعتراضات کوچکتری که به طور آخریش در بهبهان بود، جانم فدای ایران اونجا سر داده شد و جاهای دیگه، به این اشاره نکردن. ولی خب موضوع مقابله مردم در مقابل حکومت رو یکی از اهداف تحریم دونستن. بعدی مسئله میدونید اتفاقاتی که در این چند ماه اتفاق افتاده، مثل انفجار در نطنز، مسئله خیلی جدیه برای جمهوری اسلامی به خاطر اینکه سانتریفیوژهای جدید رو نابود کرد واقعا در اونجا. همچنین انفجارها در زیرزمین‌های موشکی و همچنین نابودی قاسم سلیمانی که از 2 جهت حائز اهمیته. یکی اینکه باعث شد که نوعی بازدارندگی در محاسبات مقامات به وجود بیاد، یعنی اینکه آمریکا ممکنه فردا این کار رو با بقیه مقامات جمهوری اسلامی هم انجام بده، و علاوه اینه که ارتباط شبکه‌ای آقای سلیمانی از این طریق به وسیله برای جمهوری اسلامی با شبه نظامیان خودش در منطقه میشه بگیم از بین رفت و این ارتباط فعلا باز نگشته و این خب ضربه سنگینی بوده و در نهایت هم ورشکستگی اقتصادی که من فکر می‌کنم شنوندگان شما خیلی قشنگ می‌دونن که وضعیت اقتصاد ایران به چه شکلیه. ولی خب اگر از نگاه مردم ایران یعنی از بخش بزرگی از مردم ایران به داستان نگاه بکنیم یه مقدار مضحک به نظر میاد صحبت آقای خامنه‌ای، ولی اگر از نگاه طرفداران نظام جمهوری اسلامی یعنی اون بخش خیلی کوچیک شاید حداقلی که وجود دارن یا نیروهایی که میشه بهشون بگیم نیروهایی که در راستای سرکوب سیستم سرکوب بخش بزرگی از جامعه دارن کار میکنن، برای اونها میگه که هنوز اونها متحد هستن و تونستن سر پا بمونن.
بخشی هست که ایشون درباره کانال مالی اینستکس یک اصطلاحی به کار میبرن، میگن که بازیچه چرندیه این کانال مالی اینستکس. این نقل قول از آقای خامنه‌ای است. کانال مالی اینستکس یک تلاشی بود که اروپا کرد شاید بتونه به نوعی با ایران وارد معاملاتی بشه، اما به هر حال قدرت تحریم‌های اقتصادی آمریکا این اجازه رو نداد. آیا خامنه‌ای داره اروپا رو هم در کنار آمریکا قرار میده با این بحث؟
نتیجهش برای اروپایی‌ها در اصل همینه که اروپایی‌ها خب می‌دونید به خصوص اتفاقی که در ماه اکتبر خواهد افتاد در مورد مسئله تحریم‌های تسلیحاتی که در پیش هست از شورای امنیت، خب این نشون دهنده اینه که با این جور خطاب قرار دادن اروپایی‌ها که سعی خودشون حالا کردن کم و بیش، نشون دهنده اینه که اروپا در اصل نزدیکتر میشه به امریکا از نگاه جمهوری اسلامی و خیلی تفاوتی بینش وجود نداره. و به نظر میاد که فعلا تا وقتی آقای خامنه‌ای هست، میدید اصل موضوع اینجاست، تا وقتی آقای خامنه‌ای سر کار هستش به نظر نمیاد که بخواد از این جور مسائل به نفع بخش بزرگی از مردم ایران کوتاه بیاد. مسئله موشکی هسته‌ای کوتاه بیاد نه به این معنا که کنار بگذاره، بلکه وارد گفتگوی سازنده بشه مثل بقیه کشورها برای اینکه بتونه مشکلات ایران رو حل بکنه. و برای اون بخش خیلی کوچیکی که عرض کردم خدمتتون، یعنی میدید نیروهایی که در راستای سرکوب سیستم سرکوب بخش بزرگی از ایران صحبت میکنه، خب هیچ اتفاقی نیفته، همه چی خیلی هم خوبه و ایران مقتدر، جمهوری اسلامی در حال اقتدار خودش رو نتونسته نگه بداره. ولی خب برای اکثریت مردم فکر میکنم وضعیت اقتصادی نشون دهنده اینه که وضع چی هست.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه لاهه که از هلند با ما همراه بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رئیس کل بانک مرکزی ایران عبدالناصر همتی در صفحه شخصی اینستاگرامش مطلبی نوشت و در اون گفت که تبعات برداشت از صندوق توسعه رو به دولت هشدار داده بودیم. آقای عبدالناصر همتی در این یادداشت نسبت به خرید منابع ارزی صندوق توسعه ملی که آثاری مشابه استفاده از پایه پولی داره، باز تاکید کرد که به دولت هشدار داده شده از طرف بانک مرکزی. ایشون در این حال میگه همه افزایش قیمت‌ها در بهار امسال صرفاً به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمیشه. در همین باره ساعتی پیش با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد گفتگو کردم و از او پرسیدم که به نظر میاد یادداشت آقای عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی بیشتر در جهت به نوعی سلب مسئولیت از خود بانک مرکزی هم هست یا اینقدر وضعیت اقتصادی نامناسب هست که مسئولی در این سطح هم توپ رو به زمین دولت میندازه.
ایشون پیش از عید قول داده بود که در سال آینده یعنی سال جاری نرخ تورم به نصف اون کاهش پیدا کنه. یا بیاد بیاریم که در سال گذشته تورم به بالای 42% رسید، چه بالای 40% رسید و ایشون گفته بود که تورم رو بانک مرکزی تلاش میکنه به نصف اون تقلیل بده. الان با توجه به اینکه اون رویا برباد رفته، دنبال این است که یک توجیهی برای این شکست پیدا بکنه. و البته از اون زمان هم گفته میشد از اون جهت که بانک مرکزی نه به لحاظ حقوقی و نه به لحاظ حقیقی اقتداری داره بر اقتصاد ایران و همچنین رئیس بانک مرکزی و مدیران اون، اینها نمایندگان دولت هستند و پاسخگو در مقابل دولت و حتی مقامات بالاتر از دولت. بنابراین انتظار نمیره که یک راه و روش مستقلی و اصولی رو پی بگیرن. بنابراین این انتظار میرفت که چنین بشود. الان با توجه به این شکست اون سیاستی که قرار بود که تورم رو به نصف کاهش بده، ایشون گلایه داره از رئیس قوه مجریه که چرا از صندوق توسعه ملی پول گرفتید و این باعث شده که نقدینگی و به خصوص پایه پولی، یعنی پول گرم، پول داغ رو شما افزایش بدید و این دامن زده به تورمی که الان بالاتر از 20% انتظار میره که به 30% هم برسه. به خصوص تورم مسکن رو بیاد بیاریم که الان نسبت به ماه گذشته در این ماه ما شاهد افزایش قیمت مسکن بودیم به اندازه 10% برای یک ماه و این بسیار شگفت‌آور و حتی به لحاظ تاریخی یک رکوردی تلقی میشه در تاریخ اقتصاد ایران. بنابراین ایشون به طور ضمنی و البته میبایست میان خطوط را خواند، سعی میکنه توپ رو به میدان دولت بیاندازه و از خودش رفع مسئولیت بکنه و بالاخره در آینده خودش رو آماده بکنه که بگه که فرضاً اگر ما نتوانستیم، بانک مرکزی موفق نشد به اعمال سیاستهاش، دلیلش این بود که دولت و حتی خود شخص رهبر حکومت، چرا؟ برای اینکه این صندوق استفاده از ذخایر ارزی و صندوق توسعه ملی قاعدتاً با اجازه و حکم حکومتی رهبر حکومت ممکن بوده.
اصلا نکته ای که اینجا مهمه و آقای عبدالناصر همتی در واقع در میان صحبتهاش سعی داره تأکید بکنه، ظاهراً گریز هست از دلایل سیاسی آنچه که در وضعیت اقتصادی ایران اتفاق افتاده، یعنی موضوع رو به مسائل پولی و مالی میبره که در یک اقتصاد نرمال تأثیر به سیاست‌های مالی یا پولی میتونه تورم یا رکود رو باش کنترل کرد. شرایط فعلی اقتصادی ایران اصلا خارج از این بحثه، ولی به نظر میاد یکی از بالاترین مقام‌های بانکی پولی ایران همچنان تن میزنه از این که بگوید بسیاری از اتفاقات در ایران حاصل سیاست هست. عملا آیا چنینه؟
اساسا بانک مرکزی و مقامات دولتی سعی کردن با نوعی تکنوکراتیسم، با نوعی دیوان سالاری مشکلات اقتصادی رو ببینن، از اون منظر نگاه کنن و از اون منظر حل کنن. حال اینکه ما میبینیم که اساسا سیاست اقتصادی به گروگان گرفته شده در چنبره سیاست خارجی که خود شخص رئیس جمهور یا فرضاً رهبر حاکمیت اونجا دست بالا رو دارن، یا بهتر بگیم به طور خاص خود علی خامنه‌ای اونجا به گروگان گرفته تمام اقتصاد ایران رو در چنبره سیاست خارجیش، چرا؟ برای که پدیده پوشیده ای نیست که اقتصاد منزوی ایران چه در از نظر بانکی چه از نظر فرضاً صادرات نفت، اینها به خاطر تحریم هاست و میتونست اقتصاد ایران علارغم وجود کرونا وضعیت بهتری داشته باشه. منتها خب این مقامات ابا دارن از اینکه مسائل سیاسی رو به عنوان مسائل عمده مطرح بکنن، چرا؟ به خاطر اینکه خب اینا در مقابل مقامات بالاتر پاسخگو هستن و نه در مقابل نهادهای مدنی یا فرضاً شهروندان ایران.
یک نکته دیگری که هست، آقای همتی میگه که در خصوص آثار احتمالی ناخوشایند روش تأمین بودجه ای که وجود داشته بانک مرکزی نظر خودش رو داده. آیا دولت روحانی راه دیگری داشته و آقای عبدالناصر همتی این رو نمیدونه که الان این رو مؤکد میکنه اینجا؟ مثلا آقای روحانی میتونست از طریق دیگری وارد تأمین بودجه بشه ولی این امکان رو در واقع نایده گرفته و به روش ناپسنده به گفته ایشون برداشت از صندوق توسعه ملی این کارو کرده؟
برداشت از صندوق توسعه ملی هم به لحاظ قانونی هم به لحاظ اون نرم ها و هنجارهای اقتصادی روش پسندیده ای نیست و البته دولت به خاطر اینکه اون توانایی رو نداره، اون شهامت رو نداره راند رو از اقتصاد از بودجه حذف بکنه، طبیعی است که یا با استقراض از بانک مرکزی میباید تامین بودجه بکنه یا از طریق همین صندوق توسعه ملی. به نظر میاد که اون استقراض از بانک مرکزی به سقفش رسیده دیگه، توانی نیست، الان پناه برده به صندوق توسعه ملی و اساسا با توجه به اینکه بودجه ایران اساسا صرف بودجه جاری میشه، بودجه سرمایه نیست، هزینه های بلند مدت سرمایه گذاری نیست، خب طبیعی است که اون صندوق توسعه ملی باید در اون کادر، یعنی برای مصارف بلند مدت و هزینه سرمایه استفاده بشه، امکانی برای اون قضیه نیست تو این شرایط. بنابراین دولت مجبور بوده این کارو بکنه و اگر مجبور بوده الان بانک مرکزی بدون اینکه بگه خب تبعاتش چیست یا اینکه فرضاً یک تحلیلی عرضه بکنه، الان پرداخته به سیاسی کاری به این معنا که سعی میکنه توپو به زمین دولت بیاندازه.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. اما در ادامه همکارانم آماده کردن صدای تعدادی از شنوندگانمون رو که پیامشون رو بر روی پیامگیر ما گذاشتن. از شما هم دعوت میکنم پیش از شنیدن صدای شنوندگان که حتما دیدگاهاتون رو با ما در میان بگذارید. این برای رادیو فردا همیشه مهم هست، شنیدن دیدگاه ها و نظرات شنوندگان. بشنویم صدای تعدادی از شنوندگانمون رو.
مسخره نیست، مردم اینا خودشون گوشنن، اینا رفتن تو کاراکاس سوپرمارکت وا کردن. واقعا جمهوری اسلامی داره به کجا میره؟
یه پیشنهاد داشتم برای آقای روحانی، به نظر من یه سخنرانی بذارید تو بهشت زهرا برای مرده‌ها، بهشون بگید که تورم نداریم، بدبختی نداریم، دغدغه نداریم، نگران هیچی نباشن. بالاخره مرده‌ها هم نیاز به خنده و شادی دارن تو دنیا، یکم بخندن.
جنس معترضایی که دیگه از این به بعد به وجود میان با 40 سال پیش تا الان دیگه خیلی فرق کرده. دیگه این دفعه کسی نمیره خودشو بکشه، دار بزنه تو میدون نفتی. این دفعه میاد جلوی گوله، این دفعه گرسنه‌هان که میان توی خیابون، نه دیگر اندیشا، نه کسایی که برای عقیدهشون میخوان بجنگن. منتظر باشید برای معترضایی که گرسنن و از همه چیشون گذشتن، اون پدری که مریض داره، اون آدمی که بچهش از دست داده و هیچ چی دیگه نداره برای از دست دادن، میاد تو خیابون و همه تونو از دم تیغ میگذرونه.
به گزارش برخی رسانه‌های حقوق بشری، در 2 روز گذشته دست کم 2 کولبر در مناطق مرزی غرب ایران با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران کشته شدند. گزارش این مرگ‌ها رو بشنوید در گزارشی که همکارم رضا جمالی تهیه کرده.
سازمان حقوق بشری هنگا روز جمعه 10 مرداد از کشته شدن یک کولبر در ارتفاعات مرزی عموخانزاد واقع در چالدران در غرب ایران توسط شلیک نیروهای مرزی ایران خبر داد. هویت این کولبر رضا اسماعیل پور اهل روستای خزرلو اعلام شده است. طبق این گزارش رضا پور اسماعیل از فاصله نزدیک و با 3 گلوله از ناحیه شکم مورد هدف قرار گرفته است. مرگ این کولبر در حالی منتشر شده که سازمان حقوق بشری هنگاو روز پنجشنبه 9 مرداد نیز از کشته شدن یک کولبر دیگر توسط شلیک نیروهای سپاه پاسداران در ارتفاعات مرزی شهرستان نوسود خبر داده بود. هویت این کولبر نیز وزیر محمدی 29 ساله و اهل روستای هشمر از توابع شهرستان سلاسه باباجانی اعلام شده است. گفته شده که او متأهل و پدر یک فرزند بوده است. آنطور که سایت حقوق بشری هنگاو به نقل از منابع خود آورده، این کولبر نیز از فاصله نزدیک و از ناحیه سر مورد شلیک مستقیم قرار گرفته است. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرده که طبق اسناد جمع‌آوری شده از ابتدای سال 2020 تا کنون، یعنی در 7 ماه گذشته، 21 کولبر تنها در مرزهای نوسود کشته و زخمی شدند. همچنین بر اساس آمار گردآوری شده توسط شبکه حقوق بشر کردستان در تیر ماه امسال نیز دست کم 7 کولبر و کاسبکار مرزی در نتیجه تیراندازی نیروهای نظامی ایران و ترکیه در مناطق مرزی ارومیه، چالدران، سردش، پیرانشهر کشته شدند. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو در سال 2019 میلادی هم دست کم 252 کولبر در نواحی مختلف مرزی کردستان کشته و زخمی شدند. همچنین سرمازدگی و سقوط از ارتفاعات بلند از دیگر عوامل جانباختن کولبران مناطق مرزی در غرب ایران است. مرگ 2 برادر نوجوان 14 و 17 ساله فرهاد و آزاد خسروی در آذر ماه گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای در خصوص وضعیت بغرنج کولبران داشت. همچنین در تازه‌ترین اتفاق در شبکه‌های اجتماعی بار دیگر هشتگ کولبر را نکشید از سوی شمار زیادی از کاربران و فعالان مدنی در توییتر همخوان و مورد توجه قرار گرفت. با این حال، در حالی خبر مرگ 2 کولبر با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی ایران در 2 روز گذشته منتشر می شود که دیماه گذشته نماینده پیرانشهر در مجلس از طرح 2 فوریتی ممنوعیت شلیک مستقیم به کولبران در دستور کار مجلس خبر داده بود. تیراندازی نیروهای انتظامی و امنیتی به کولبران در حالی ادامه دارد که مقامات جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها از ارائه طرح‌هایی برای حل مشکل کولبران و یا کمک به آنان خبر دادند، اما این طرح‌ها تا کنون اجرا نشدند.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد. وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه
اعدام فاجعه در این کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا آمریکا دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
بسیار خوب، این ترتیب میرسیم به 30 دقیقه بامداد روز شنبه 11 مرداد ماه به وقت تهران. سپاسگزارم که همچنان با ما در مجله نیمه شب رادیو فردا همراهید. من مرتاد قاسمفر هستم و ادامه میدیم این مجله رو با آخرین خبرهای مرتبط با ورزش. فریبرز غریب این خبرها رو به آگاهی شما خواهد رسوند.
هفته 27 لیگ برتر فوتبال ایران جمعه شب با توقف 2 تیم در کورس نایب قهرمانی شهر خودرو و تراکتور برابر حریفان آغاز شد. دیدار شهر خودرو با صنعت نفت در آبادان به تساوی 1-1 رسید و بازی تراکتور در تبریز برابر پیکان هم بدون گل مساوی شد. مسابقه زوباهن با نفت مسجد سلیمان در اصفهان هم برنده نداشت و با تساوی 1-1 به پایان رسید. سایپا اما با پیروزی 1-1 برابر ماشینسازی از جمع تیم‌های فانوس به دست انتهای جدول خود را نجات داد و به رتبه 10 صعود کرد. اما مهمترین دیدار هفته 27 جام خلیج فارس امشب شنبه در برنامه است که تیان استقلال در آزادی تهران میزبانی از سپاهان را بر عهده دارد. بازی این دو تیم در رقابت‌های مختلف باشگاهی همیشه دیدنی بوده، اما این بار به دلیل رتبه‌های آنها در جدول و نبرد برای کسب سهمیه آسیایی حساسیت‌های خاص خودش را دارد. از اردوی استقلال خبر رسیده که آبی‌ها از صادر نشدن اجازه بازی برای داریوش شجاعیان، بازیکن خود که به تازگی از بند مصدومیت رهایی یافته، انتقاد دارند. مجید نامجو مطلق مربی استقلال در کنفرانس خبری این مسابقه در این مورد گفته:
تو 2-3 روز گذشته این خبر به ما رسید که میتونیم از داریوش استفاده کنیم، ولی دوباره مجددن اعلام کردن که هنوز مجوز بازی صادر نشده. من فقط امیدوارم که این اتفاق حالا بعد از بازی با سپاهان رخ نده، چون ما داریوش رو تو این بازی میتونستیم ازش استفاده کنیم و امیدوارم که اینا ارتباطی با هم نداشته باشه.
در دیگر بازی مهم شنبه شب پرسپولیس که قهرمانیش را از قبل قطعی کرده در قائمشهر برابر نساجی مازندران به میدان می رود و فولاد خوزستان، دیگر تیمی که چشم به سهمیه آسیا دارد، در سیرجان مهمان گلگهر است که خودش برای فرار از منطقه قرمز جدول به گرفتن امتیاز از این مسابقه امید بسته است و نبرد پارس جنوبی جم با تیم فانوس به دست ته جدولی شاهین بوشهر هم برای رهایی از سقوط دیگر بازی شنبه شب خواهد بود. و کنفدراسیون فوتبال آسیا سهم ایران در فصل آتی لیگ قهرمانان این قاره را 2-2 اعلام کرد. 2 سهمیه مستقیم و 2 سهمیه پلی آف. در جدول تازه AFC 2 کشور قطر و عربستان با 3 سهمیه مستقیم و 1 پلی آف بالاتر از ایران قرار دارند. شفافیت مالی و بدهکار نبودن باشگاه‌ها یکی از شاخصه‌های امتیازدهی AFC برای کسب سهمیه است که چند سالی است فوتبال باشگاهی ایران، مخصوصاً 2 تیم پرسپولیس و استقلال، در این زمینه با پرونده‌های بدهی فراوان باعث کسر امتیاز می‌شوند و کمتر سهمیه می‌گیرند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
خب در ادامه در واقع 25 دقیقه بعدی شرمنده برنامه کارنامه خواهید بود، برنامه که همکارم روزبه بلهری اون رو تهیه و اجرا میکنه و مرتبط هست با خبرهای کارگران ایران و مسائل پیرامون اون با حضور گروهی از کارشناسان این حوزه. من همینجا این مجله رو به پایان میبرم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو در 35 دقیقه بامداد روز شنبه 11 مرداد 1399 من مرتضی قاسم‌فر هستم و آرزو میکنم لحظات پیش رو برای همه شما سرشار از آرامش، آرامش و آرامش باشه.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تأثیر گرمای شدید تابستان بر کارگران مناطق جنوبی ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. اعتصاب، راهپیمایی و تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه در شهرستان شوش به 50مین روز خود نزدیک شده است. کارگران خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه، تمدید دفترچه‌های بیمه، لغو مالکیت خصوصی شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراجی به کار و بازداشت امید اسدبیگی مدیر عامل شرکت هستند. بد نیست سخنان یکی از کارگران آبیار نیشکر هفت‌تپه را که در کانال تلگرامی کارگران مستقل هفت‌تپه انتشار یافته است بشنویم.
من دارم بالای گرمای 50 درجه من اینجا دارم آبیاری میکنم. الان از 3 ماه حقوق نگرفتم، دارم تو این گرما میام این نیشکرها رو دارم آبیاری میکنم که شاید امیدی برای زنده بودن من باشه، برای خانواده‌ام باشه. من همه مسئولین نظام و مخاطب خودم قرار میدم چرا وضعم اینجوریه. کارگر هفت‌تپه‌ام، امروز من چیزی نیاوردم تو خورجینم که بعد از تعویزم یه غذایی بخورم. یخچالم خالیه، خجالت بکشید. جیبم خالیه، خجالت بکشید. شارژ موبایل ندارم، صدام باید کی بشنوه. نهل اختلاسم، نهل دزدیم، اهل هیچی نیستم. فقط بلدم عرق بریزم و جای این عرقی که دارم میریزم. الان من غش کردم اومدم تو کانال خودم رو انداختم. جای این عرقی که دارم اینجا میریزم واسه این شرکت، یعنی دارم تای میزنم. عوض این تای من پول میخوام، حقوق میخوام. حقم و دنبال حقم هستم تا آخرین قطره خونم. من
در ارتباط با خواسته های کارگران نیشکر هفت‌تپه تا کنون تنها دستمزد فروردین ماه آنان پرداخت شده. در این ارتباط ارسلان غمگین مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان در گفتگو با خبرگزاری مهر ابراز امیدواری کرد که وضعیت دستمزد معوقه کارگران نیشکر هفت‌تپه در هفته آینده مشخص شود. در همین حال کارگران نیشکر هفت‌تپه با اشاره به آنچه بدقولی‌های بسیار کارفرمای خصوصی شرکت می‌نامند خواستار پرداخت فوری مطالبات خود هستند. امید اسدبیگی متهم ردیف اول پرونده 1.5 میلیارد دلاری نیشکر هفت‌تپه به این شرط آزاد است که مطالبات کارگران را بپردازد، اما به دلیل انجام نشدن این شرط کارگران خواستار بازداشت او هستند. در این حال گزارش‌هایی در کانال مستقل کارگران هفت‌تپه انتشار یافته است مبنی بر اینکه او تاکنون 700 میلیون دلار به کانادا فرستاده است. این موضوع به رغم گذشت چندین روز از سوی مقام‌های اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی تکذیب نشده است. کانال مستقل کارگران هفت‌تپه همچنین چند روز پیش با انتشار آنچه یک سند نامید از رشوه 3 میلیارد تومانی امید اسدبیگی به رئیس دادگستری شوش و دادستان استان خوزستان خبر داد. این موضوع نیز تاکنون از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی تکذیب نشده است. کارگران نیشکر هفت‌تپه در روزهای اعتصاب و تجمع خود خواستار برکناری غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان نیز شدند. غلامرضا شریعتی از سوی کارگران نیشکر هفت‌تپه متهم به حمایت گسترده از کارفرمایان خصوصی این شرکت است. بر اساس گزارش‌ها، استاندار خوزستان 25 هزار دلار هزینه سفر خود و خانواده‌اش را از امید اسدبیگی دریافت کرده است. در این ارتباط، دادسرای تهران در روزهای نخست محاکمه متهمان پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری نیشکر هفت‌تپه این موضوع را اعلام کرد که امید اسدبیگی به پرداخت این مبلغ اعتراف کرده است. با این همه غلامرضا شریعتی دریافت این مبلغ را تکذیب می کند. در این دادگاه همچنین گفته شده که همسر استاندار خوزستان 200 هزار دلار هدیه به طور غیر مستقیم از امید اسدبیگی دریافت کرده، اما غلامرضا شریعتی در مصاحبه با رد این موضوع گفته که سندی در این مورد وجود ندارد. کارگران بیکار شده صابونسازی خرمشهر به پرداخت نشدن کامل مطالباتشان و عدم راه اندازی مجدد شرکت صنایع بهداشتی یاس اعتراض کردند. این شرکت پس از واگذاری در سال 87 از سوی بنیاد شهید با بحران مواجه شد و در سال 93 تولید صابون در کارخانه صابونسازی متوقف شد و 300 کارگر آن بدون پرداخت مطالباتشان بیکار شدند. این شرکت در همان سال در یک مزایده از سوی شرکت برنا تجارت خریداری شد. این شرکت متعهد شد که دستمزد این 300 کارگر را بپردازد. به گزارش اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، کارگران کارخانه صابونسازی خرمشهر در چند سال گذشته بارها در مقابل مراکز حکومتی در این شهرستان تجمع کردند، ولی به رغم وعده و وعیدها تا کنون مطالباتشان به طور کامل پرداخت نشده است و از راه اندازی مجدد کارخانه هم خبری نیست. رئیس هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی از اخراج تعدادی از نمایندگان کارگران شرکت توسعه صنعت آذربایجان و چند تن از کارگران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، چنگیز قاسمی گفت تمامی فعالیت‌های اعضای شورای اسلامی کار کارخانه توسعه صنعت آذربایجان جنبه صنفی و قانونی داشته است و افزود کارگران این کارخانه از اخراج همکارانشان ناراضی‌اند و خواستار بازگشت به کار آنها هستند. او از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی تبریز خواست به این مسئله ورود کند و جلوی اخراج کارگران و نمایندگانشان را بگیرد. در سالیان اخیر گزارش‌هایی در مورد اخراج نمایندگان کارگران و یا کارگران فعال در زمینه مشکلات صنفی در برخی از کارخانه‌های ایران انتشار یافته است. از طرف دیگر شماری از کارخانه‌ها مانند ایران خودرو حتی اجازه تشکیل شورای اسلامی کار که در قانون کار به رسمیت شناخته شده است نمی‌دهند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بارها در روزنامه‌ها، سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره گرمای شدید تابستان در مناطق جنوبی ایران شنیده‌اید. تابستانی با گرمای بالای 50 درجه و در برخی موارد همراه با شرجی زیاد هوا در استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان. در چنین شرایط آب و هوایی دشوار، کارگران این استان‌ها در محل‌هایی مانند سکوهای نفتی، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، معادن روباز، کوره‌های ذوب، آجرپزی‌ها، شهرداری‌ها و مزارع کار می‌کنند. در این شرایط، اخباری در مورد تعطیلی اداره‌ها و شرکت‌های دولتی و یا کاهش ساعت کارشان در چنین گرمایی از جمله در استان خوزستان انتشار یافته است. اما آیا چرخ کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی از حرکت باز مانده‌اند؟ خیر، در حقیقت دستگاه‌های دولتی تصمیم گیری در این مورد را به کارفرمایان سپردند. این در شرایطی است که بر اساس دستورهای اجرایی ایمنی و بهداشت کار، کار باید در دمای بالای 40 درجه متوقف شود. بر این اساس اگر کارفرما یا پیمانکار به دلیلی مجبور باشد در دمای بالای 40 درجه کارگران را به کار بگیرد، باید به نحوی شیفت بندی کند که کارگران کمترین زمان را کار کنند. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن وین در اتریش.
به طور مشخص باید سلول‌های بدن در 36.5 درجه 37 درجه فعالیت داشته باشند و وقتی که حرارت بیرونی بیش از این باشه سعی می‌کنه که بدن خودش رو با این تطبیق بده. به خاطر همین عروق زیر پوست انبساط پیدا می‌کنن که از اون طریق تحریق بیشتر صورت بگیره و از طریق تحریق تبخیر عرق میزان حرارت بیاد پایین و خب این با از دست دادن آب شدید همراه هست و تا 2 لیتر در ساعت افراد در حرارت بالا عرق میکنن و خب طبیعیه که میزان گنجایش بدن خیلی زیاد نیست در این ارتباط. بنابراین وقتی آب بدن از بین بره یا کمتر بشه در جاهای دیگه خطرات زیادی رو به وجود میاره و فرد علائم زیادی مثل سردرد، مثل سرگیجه، مثل گیجی، مثل بی اشتهایی، مثل تشنگی زیاد براش به وجود میاد چون حجم خون کمتر میشه، تپش قلب براش دست میده و اینکه خب میخواد حرارت رو منتقل کنه، نفس کشیدنش به سرعت صورت میگیره و وقتی که چنین وضعیت پیش بیاد نهایتاً عضلات از جمله عضلات قلب، عضلات پیرامونی نمیتونن کار خودشون رو به خوبی انجام بدن. میدونید که همراه با آب املاح زیادی هم از دست میره و به خاطر این گرفتگی‌های ماهیچه‌ای زیادی به وجود میاد و خستگی بسیار شدید به وجود میاد. تمام این مسائل در اثر کمبود شدید آب بدن در